معقول‌تره. بله ممکنه مشتری بخواد بره کد بورسی بگیره، شرایط مقدار تو ثبت نام براش دشوارتر باشه، ولی اگر بخواد بره از بازار نهایی با قیمت گزاف بخره، این که برای مشتری بدتره. همین الان که رسالت خودروساز این بوده که افزایش تولید بده، که متهم نشه مبنی بر این که داره با کاهش تولید یا در واقع کنترل تولید در واقع قیمت سازی میکنه. الان که ما تولیدمون به روز 2400-500 در روز برگشته به قبل از تحریم سال 97، هنوز رانت بازار خودرو وجود داره. خب اگر این شرایط وجود داره و نشون میده شرایط شاخص های اقتصادی رو قیمت بازار خودرو داره اثر میذاره، فقط
خیلی فرصتون کمه. یه سوال
خیلی راه حل باید باشیم دیگه، راه حلی که مصرف کننده و تولید کننده هر دو از زیان خارج بشن.
بسیاره. من یه سوال خیلی کوتاه بکنم توی این بخش همراه ما باشید، و سوالم این هست که الان شورا نمیذاره، در واقع ممنوع کرده عرض خودرو در بورس، شما دنبال یک راهکاری هستین یا در واقع اطاعت میکنید از دستور شورا و فعلا این موضوع رو اینجا نگه میدارید؟ الان برنامه آتیتون چیه؟ یعنی
ببینید، ما قاعدتا دنبال تعامل هستیم هم با شورا هم با بورس، برای اینکه بتونیم یه راه حل منطقی پیدا بکنیم. ما در واقع تو این عرصه برای که دست مصرف کننده نهایی هم برسه با بورس هم صحبت کردیم، محدودیت هایی رو که در خریدهای فعلیمون از جمله عدم خرید در 48 ماه گذشته، عدم در واقع وجود پلاک فعال برای خریدار و از این شروط محدود کننده ای که بتونه به مصرف کننده نهایی این فرصت رو بده بیاد خرید بکنه، اینها رو هم در بورس اینها رو اعمال بکنیم که این شروط بتونه اعمال بشه و مصرف کننده نهایی بیاد بخره. بنابراین ما در حال تعامل هستیم که این شرایط به سمتی بره که با اجماع به این شرایط برسیم که این راه درستیه تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشه. بله اگر ثبات اقتصادی وجود داشته شاید این نیاز نباشه، ولی الان اگه بخوایم هم خودروساز هم مصرف کننده از مسیر فعلی زیان نبینه، به نظر میسه این راهکار درستیه و باید دنبالش کرد.
بسیار، این بحث رو اونجا نگه میداریم هم با شما هم با آقای توکلی، در واقع فعلا خدافظی میکنیم ولی با ما همراه باشیم. آقای زنه خواهی یک توضیحی به نظرم یه چیزی ملاحظه‌ای داشتی نسبت به صحبت
خدمت شما عرض می‌کنم که من سلام می‌کنم خدمت عزیزان، هم آقای توکلی هم آقای پناهی. آقای توکلی اشاره به این داشتن که سود متعارفی برای خودرو در نظر گرفته میشه و بر اساس اون قیمت گذاری میشه و قیمت کارخونه این گونه به دست میاد. اگر واقعا یه همچین اتفاقی افتاده، این همه زیان انباشته این خودروسازا از کجا اومده؟ بحث مثلا دفاع نیستا. من همین الان که با شما صحبت میکنم یکی دو ساعت پیش درگیر موضوعاتی بودم که این خودروسازا پدری از قطع سازا در آوردن که اون سرش ناپیداست
و برعکس.
نه، قطع سازا کار خودشونو دارن انجام میدن. ببینید این وسط در حال حاضر دارم عرض میکنم قطع سازا یه جور آسیب میبینن و مصرف کننده. حالا خودروساز هم این میان مشکلات خودش رو داره، اصلا هم نمیشه انکارش کرد. همین چیزی که در مورد نوسانات گفتن واقعا درسته، مگه میشه انکار کرد؟ ما تمام کالاهامون، همه جور کالایی که مورد مصرف مردم هست در بازار قیمتاش بدون اینکه کسی راجبش بحث بکنه بالا میره و هیچ جایی هم صحبت ازش نمیشه، ولی رو خودرو همیشه ما متمرکزیم. حالا یا اهمیتش در سبد مصرف خانواده، یا حالا نمیدونم، یا بخشش کالای لوکس بعضیا به حساب میارن، یکی کالای مصرفی به حساب میارن، اصلا اینا رو کار نداره. این که به این متمرکز میشیم، تمام این اتفاقاتی که افتاده، این که خودروسازهای ما بهینه کار نمیکنن، من بحثی ندارم روش، حتما همینطور هست، چون طول و عرضشون رو میبینیم متوجه این موضوع میشیم. بله. ولی با همه این احوال شورای رقابت اگر میتواند کنترل بکند این موضوعات رو، خب خود به خود حل خواهد شد. ما خودروسازهایی رو داریم که الان با چک برگشتی مواجهن. اصلا عجیبه، این چه خودرویی قراره تحویل مصرف کننده داده بشه؟
نمیده دیگه الان.
همین عرض میکنم دیگه، میگم این همه مشکلات باید مشکلات که خود پایه‌ای اساسی حل بشه، اون عرضه رو واقعا انصافا جوری خودرو رو عرضه به بازار بکنن که این تعادله برقرار بشه. اصلا نیازی به این کارهای بورس و غیره هم نداریم. الان فقط این بورس مطرح شده، صرفا اینها تولیدشون رو بالا بردن، میخوان یه مقدار از این حاشیه که از این سودی که تو بازار دست یه عده خاص میرسه شامل حال خودروساز بشه، اینو از ضررهاشون جبران بشه.
خیلی متشکرم. یه اتاق فرمان بریم و برگردیم، یه فاصله بگیم بریم بخش بعدی.
شما که این روش‌های ساده‌تری پیش پای مردم بذاریم برای خرید ماشین؟ چرا طرف باید بره سجام ثبت نام کنه، کد بورسی بگیره، بره توی بورس کالا، اونجا اگه بلد باشه با اپلیکیشن ها کار کنه، ثبت نامش رو انجام بده، بعدش هم بشینه منتظر تا ببینه با مبلغ پیشنهادیش بهش ماشین میدن یا نه؟ سلام، در مورد عرضه خودرو در بورس به نظرم مشکلی حل نخواهد شد، چون گیر اصلی کار تیراژ تولید خودروی داخلیه، نه شیوه فروشش. یه خودروی بورس کالا اومد و ریلا و رانا و سورن قرار شد که موافقت شد که توی بورس کالا مجدد عرضه بشه. دیدیم که عرضه خودرو توی بورس کالا چقدر خبرش چقدر تونست از لحاظ قیمتی سایر صنایع هم بلبله بمانه، چون که سابقه عرضه خودرو توی بورس کالا رو ما داشتیم، دیدیم که تأثیرش چجوری بوده. حالا امیدواریم که عرضه مجدد خودرو توی بورس کالا اولا این سه تا خودرو محدود نشود و دوما اسکیلش مثل قبل 1000 تا مویرگی نباشه. یعنی خودروساز بیاد بگه آقا من 10000 تا دارم، بورس کالا میگه به شرط وجود دارایی شما موظفی بفروشید. آقا من 10000 تاشو میخوام بفروشم. خب بیا بفروشید.
خیلی ممنون از تماس شما. خب بیا بفروش. خب بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای توکلی. آقای توکلی، شورا به هر حال یک نقطه‌ای رو برای خودروساز در نظر میگیره، یک راهی رو پیش روش بذاره. الان خودروساز هم در واقع مدعی شد که ما بر مسیر تعاملیم، ولی اینجوری که به نظر میرسه داریم در واقع اینطوری فکر میکنیم، اینجوری که به نظر میرسه که انگار این نقطه پایانی هست و شورا دیگه اجازه ای نمیده، راهی وجود داره که خودروساز بتونه وارد بورس بشه یا نه اصلا این موضوع به کلی منتفیه؟ فقط خیلی کوتاه بخدمت.
خواهش میکنم. خدمت شما هستم که زمانی که بازار به تعادل برسد و از اون شرایط انحصار خارج بشه که حاکمیت بخواد دخل و تصرفی داشته باشه. ببینید اینجا الان یه نکته ای مطرح میشه. حالا سازمان بورس یا تولید کننده ما میگه یک مابعد تفاوتی وجود داره، یه سودی وجود داره، یه رانتی وجود داره که به جای اینکه بره به جیب دلال بره به جیب تولید کننده. ما اصلا میگیم اون نباید وجود داشته باشه. اصلا اون نباید وجود داشته باشه. در این مدت با واقعی کردن قیمت خودرو سعی بر این شده که این فاصله کمتر بشه، خودرو از کالای سرمایه‌ای تبدیل بشه به یک کالای مصرفی که همچون گذشته خریدار بره در کارخونه خودروشو بخره خیلی راحت، خودروشو بگیره و بدون هیچ مشکلی استفاده بکنه. باید به اون شرایط برسیم، نه اینکه ما یه شورتکاتی داشته باشیم، یه میونبری بزنیم بریم از در حقیقت چاله بیفتیم تو چاه بریم نه، الان تمام تلاش بر این هست، همونطوری که در یکی دو سال گذشته این دستورالعمل هی خودش رو آپدیت کرده، هی تغییرات داده که شرایط رو درک بکنه و شرایط رو تسهیل بکنه برای استفاده مصرف کننده واقعی، بعد از این هم همین اتفاق خواهد افتاد. فقط بله، ما احتیاج داریم به زمان و همکاری.
خیلی متشکرم، ممنونم از حضور و توضیحات شما. همراه بودیم با جناب سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت. آقای پناهی، دو تا موضوع هست. یک موضوع رو آقای زین‌العابدین خان هم بهش اشاره کرد. از یه طرف شورا میگه که خب شما یک دستورالعمل قیمت گذاری دارین و اون تمام نیازهای شما رو مرتفع میکنه، از اون طرف هم یک نظر دیگه هست که اگر مرتفع میکرد پس چرا این همه زیان انباشته. یعنی در واقع تا یک حدودی هم خودروساز حق داره و میگه که خب اگر این قیمت مناسب بود که من نباید اینقدر زیان میداشتم. به عنوان یک جمع‌بندی، چه راهی وجود الان بورس آخرین راه عرضه خودرو با قیمت مناسبه یا به عنوان نماینده خودروساز توی این مقطع راه دیگه هم شما متصور هستی؟
در صحبت قبلی هم عرض کردم، آن چی که در واقع اولا اشاره میشه این که روی کرد شورای رقابت در چند ماه اخیر تغییر کرده به کاس پلاس، در حالی که قبل از این اینطوری نبود و یک سقف قیمتی رو برای خودرو قائل شدن. چندین سال اون سقف قیمتی که قائل شدن باعث شد که زیانهای بسیار هنگفتی به خودروساز تحمیل شد. در قانون هم پیش بینی شده بود که در واقع انحصار تو یک جاهایی به بعد رو انحصار در واقع طبیعی در واقع شورا ورود بکنه، نه در هر انحصاری. حالا اینها رو اگر هم انتقادی به قانون بوده باید بهش رسیدگی می‌شد. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما آنجایی که به عنوان کالای انحصاری بهمون نگاه میشه، این روش آیا باعث شده که مصرف کننده ازش بهره مند بشه؟ وقتی ما میایم قیمت گذاری تکلیفی میکنیم در مخصوصا در خودروهای زیر 1 میلیارد تومان به قیمت روز حاضر و در قبل در قیمت های پایین بازار رو در واقع میایم قیمت گذاری تکلیفی میکنیم، شما باعث میشه یه اتفاق ضد رقابتی هم رخ میده، یعنی تولید کننده دیگری هم به این عرصه اضافه نمیشه تا بیاد در واقع فضا رو رقابتی، یعنی وقتی که انحصار رو شما میایید به این شکل باش برخورد میکنی، الان هر هیچ تولید کننده نمیاد تو این عرصه وارد بشه، بیاد خودروی ارزان تولید بکنه تا رقابت ایجاد بشه تا اهدافی که در واقع تو قانون ترسیم شده بهش برسیم. بنابراین این روش روشی بوده که ما رو به تعادل بازار نرسونده، این روش روش غلطی بوده، 7-8 سالم این روش رو ادامه دادیم، الان باید همونجوری هم که عرض کردم اون چیزی که باعث زیان بوده این بوده قیمت گذاری تکلیفی، همین الان هم که تغییر روی کرد داده شده به کاسپلاس، باز هم هنوز مشکل داره چون ما شاخص‌های اقتصادیمون مداوم تغییر میکنه و این رسیدگی به قیمت باید دائم اتفاق بیفته، افزایش قیمت رو اعمال بکنیم. حالا شاید ما به عنوان خودروساز هم مطالبهمون این نباشه که دائم مشتریمون رو با یه قیمت جدیدی مواجه بکنیم، ولی در شرایطی که در واقع قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش پیدا میکنه، این مسیر رو برای ما ناگزیر میکنه که بتونیم در واقع در این شرایطی عرضه بکنیم که منصفانه. بنابراین بورس کالا میتونه الان راه حلی باشه که در این مقطع تا شرایط ثبات اقتصادی بهتری داشته باشیم، در واقع هم مصرف کننده رو بهره مند بکنه، هم تولید کننده رو. حتی من میگم دولت هم تو این چند سال زیان کرده، بالاخره دولت یه عوارضی رو از خود رو دریافت میکرده با قیمت گذاری تکلیفی، دولت هم به عنوان در واقع ضلع سوم این موضوع تو این موضوع زیان دیده و این همه این سودها به جیب دلالان سرازیر شده. بنابراین نگاه که نگاه به بورس میتونه در شرایط فعلی کمک بکنه که مصرف کننده واقعی بتونه به شرایط مطلوبی، هرچند شاید سخت باشه، که ما حتی نمایندگی هامون هم فعال کردیم که اگر مشتریانی در سراسر کشور میخوان از طریق بورس اقدام بکنن، نمایندگی کارشون تسهیل بکنه و بتونن خرید رو برای مشتری انجام بدن. بنابراین به نظرم این مسیر مطلوبیه در شرایط فعلی.
خیلی آقای پناهی، ما شما رو به عنوان مدیر عمل فروشی یکی از شرکت‌ها معرفی کردیم، ولی الان تو اون خبر ویژه دیگه بناشر مجبور هستیم که شما رو کامل معرفی بکنیم. مدیر عمل فروش شرکت ایران خودرو هستیم. میخوام در تو اون خبری که خیلی کوتاه و خیلی در واقع بدون حاشیه میخوایم از حضورتون بپرسیم، در تو با او مجره رأی دادگاه بعدوی تعزیرات هست، مربوط به اون جریمه سنگین تقریبا 1600 میلیاردی هست و حالا محکومیت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره. خیلی کوتاه، چون میدونیم که رأی موقت هست و بحثای خیلی کلانی داره، شاید توی برنامه‌های بعدی بحثای حقوقی داره، کارشناسی سنگین داره، خیلی کوتاه می‌خوام از شما الان حال روز فعلی ایران خودرو رو بپرسین. تاکید می‌کنم خیلی کوتاه لطف می‌کنید.
این رأی در حسد بعدی هست. ما در همچنان که قبلا هم عرض کردیم در حال تعامل هستیم با سازمان تعزیرات، مدارک ارائه بکنیم و مدارکی که مبنی بر اینکه ما کارمون رو بر اساس چارچوب قانونی انجام دادیم و منتظر هستیم تا در واقع رأی قطعی بشه و ما خودمون هم در تعامل هستیم و انشالله که به یک سرانجام مطلوبی برسه و اعتقاد داریم که تو شرایط فعلی در مسیر قانونی حرکت کردیم. انشالله که نظر تعزیرات هم همین خواهد بود و مشکلات مرتفع میشه
انشالله. خیلی متشکرم، همراه بودیم با شما جناب آقای کیوان پناهی، مدیر عمل فروش ایران خودرو. خب خدافظی میکنیم با شما آقای پناهی.
خدافظ شما.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب زینبی خان، میخوام یک جمع‌بندی از شما داشته باشیم. توضیحات خیلی خوبی رو در واقع اومدیم که اساساً شاید بستر بورس تفاوتی با بسترهای دیگه نداره. قبلا قرعه کشی بوده، قبلش سایت بوده، بعد شرایطی بعد سامانه یک بارچه و اینها شده. چی کار بکنیم الان این بورس رو؟
الان در حال حاضر به نظر میرسه این بورس هم با توجه به همین شرایطی که توی بحث خرید پیش میاد برای به اصطلاح خریداران خودرو، هم یه مدلی از همون قرعه کشی باز شاید شبیه اون حالا به نوعی اتفاق بیفته. چه کار بکنیمش با این شرایطی که هست؟ متاسفانه این تشتت آرایی هم که هست به نظر میرسه طرفی نبندیم توی این بحثایی که ما میکنیم به نتیجه برسیم که قیمت خودرو رو بتونیم اونجوری که به اصطلاح منصفانه است تعیین بکنیم با توجه به شرایطی که هست. یه نکته عرض کنم توی صحبت‌های آقای توکلی، یه نبایدی و از اون نبایدهایی که مسئولین باید و نبایدهایی که میگن گفتن نباید بین قیمت کارخونه و قیمت بازار اختلافی وجود داشته باشه. منو یاد این که توی بحث به اصطلاح بحثایی که توی مباحث اقتصادی میشه ارز، همیشه عزیزان میگن که باید تک نرخی باشه، هر بار که میگن تک نرخی باشه یه اسم دیگه هم به نحوه به اصطلاح تخصیص ارز اضافه میشه و به جای یک نرخ دو نرخ سه نرخ چهار نرخ. این هم الان به همین ترتیب جان کلام اینه، اگر ما برای یکسانسازی ها برنامه نداشته باشیم، برنامه ای که افراد تاثیرگذار، حالا اونی که بحث سوداگری مطرح میشه، مافیای خودرو مطرح میشه، همه اینها، اونها اگر دستشون قطع بشه از این مسیر، به نظر میرسه که بتونیم شاید به یه نقطه تعادل نسبی برسیم.
خب الان جام زین خلا یه اتفاقی که داره میفته این هست که ناخودآگاه اون مافیای داره میاد، اون دسته داره. من که بورس بلد نیستم میرم به یه نفری به صبحانی که بورس بلده میگم و صبحان داره
صبحان
که بلد هست یک بالاخره یک چیزی
به دست مصرف کننده نمیرسه، به دست مصرف کننده. شاید الان هر از گاهی میبینیم که پیامکایی به افرادی میاد که حالا اصلا مصرف کننده هم نیستن، بر اساس حساب بانکیشون میان پیام میدن که بیاین به اصطلاح حسابی رو بلوکه بکنید. از این داستانا هنوز هست در مورد بعضی خودروها، به هر حال ارزش بیشتره، ولی اون خودروهایی که به هر حال تقاضای بیشتری داره ما این مشکلات رو داریم و تا زمانی که تعادل عرضه تقاضا برقرار نشه به نظر میرسه با دستهایی که در بین هست این اختلاف وجود خواهد داشت. بورس هم با این تعداد عرضه طرفی نخواهد بست.
خیلی متشکرم. قبل اینکه بریم بسته چراغ روشن رو بشنویم، یه نکته به شما میگم. اون دوره‌ای که خودرو توی بورس عرضه میشه، بعضی از خودرو با قیمت کف هم فروخته نمیشد، اینقدر خودروهای محبوبی بودن. بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نمت‌زاده.
چراغ روشن.
زمینی که خب اقدامی هم که در این ایام داره انجام میشه و چندین بار هم از طریق رسانه اعلام شده، بحث توقیف و ضبط سیستمی رانندگان پرخطره. اگر راننده‌ای در این ایام دارای تخلف حادثه‌ساز باشه، با اولین تخلف حادثه‌سازی که نمره منفی داره بهش تعلق میگیره، گواهی‌اش به صورت دو ماه سیستمی ضبط میشه.
با رعایت ساده‌ترین نکات ایمنی راهنمایی و رانندگی میشه تمام سفرهایی رو که در آخرین روزهای شهریور سال 1404 انجام میشه رو ایمن و سلامت پشت سر گذاشت. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. خدمت شنوندگان محترم عرض کنم ما در طول سال بیشترین تصادفات و تلفات رانندگیمون در شهریور ما اتفاق میفته که ناشی از حجم بالای ترددها در این ایام داره. بیشترین کشته های سوانه ترافیکی و متاسفانه در وسایل نقلیه مربوط به سرنشینان عقب وسایل نقلیه هستش و در بازدیدهای کارشناسای ما در تصادفات منجر به فوت متاسفانه میبینیم که اکثر این تصادفاتی که منجر به فوت شده سرنشین عقب از کمربند دیبینی استفاده نکردن. نکته عظمت دیگه این که بیشترین تصادفات ما متاسفانه در فاصله 30 کیلومتری شهرها اتفاق میفته. اینا هشدارهایی است که خدمت شنوندگان محترم میگیم برای اینکه رعایت این موضوعات رو حتما داشته باشه. خب بررسی کردیم و مشاهده شد بیشترین علل تصادفات ما در سال به ویژه در ایام شهریور ما و ماه پایانی تعطیلات تابستون عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی در هنگام رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه و مقرره و تجاوز به چپ می باشد. اگر رانندگان محترم این سه چهار تخلفی که عنوانی که خدمتون اعلام کردم رعایت کنن و مؤلفه هایی که باعث عدم توجه به جلو میشه، مؤلفه هایی که باعث خستگی و خواب آلودگی میشه، مؤلفه هایی که باعث تخطی از سرعت مقرره یا مطمئنه میشه، یا عواملی که باعث تجاوز به چپ وسیله نقلیه میشه رو اگه ما رعایت کنیم و آن عواملی که زمینه ساز این تخلفات هست رو انجام ندیم، میتونیم تا 80% پرهیز کنیم از حادثه رانندگی، هم برای خودمون هم برای دیگران. بعد نظر شنوندگان محترم باشه این تخلفاتی که باعث تصادفات رانندگی میشه بیشترش هم ناشی از خطای خود کاربران و خطای انسان هستش. از تمامی ظرفیت هایی که
چه پلیس راهور فراجا و چه سایر سازمان‌ها دارن در حوزه ایمنی ترافیک به صورت 100% داره استفاده میشه برای اینکه ما کمترین آسیب رو در این ایام داشته باشیم. البته برای حفظ جان سرنشینان وسایل نقلیه، برای حفظ جان رانندگان وسایل نقلیه، مسلما پلیس در برخورد با رانندگان پرخطر اغمازی نخواهد داشت. خب مسلما در این ایام خاص تقویت و توسعه حضور هم گشت های پلیس راه، هم گشت های پلیس راهور در درون شهر، هم سایر سازمان های امدادی کاملا مشخصه طبق برنامه‌ریزی که انجام شده. مسلما پیگیری های لازم برای بهبود زیرساخت های جاده ای از طریق سازمان راهداری و هم نقل جاده ای و از طریق شهرداری انجام شده. همکاری بین سازمانی تمام متولیانی که در حوزه ایمنی ترافیک دارای مسئولیت هستند به خوبی داره انجام میشه. نظارت و کنترل پلیس بر وسایل نقلیه و بر رانندگان بسیار جدی داره دنبال میشه. به همین خاطر افرادی که تخلفات حادثه‌ساز انجام بدن ما ناچاریم علی‌رغم میل باطنی وسیل نقلیشون رو متوقف کنیم و برابر قانون روال قانونیش رو انشالله بتونیم انجام بدیم. بعد نظر شنوندگان محترم باشه، همه این موضوعات برای حفظ جان خود راننده سرنشینان وسایل نقلیه هستش، برای اینکه ما تابستون رو با کمترین خطر و کمترین سوان رانندگی انشالله به پایان برسونیم.
خیلی متشکرم. رسیدیم آخر شهریور دیگه، دوره تصادف از اون و اونورم مهر شروع شد، من کلا دیگه تو این یه ماه پنیک میشم. ممنونم از همراهی شما، حمله عصبی بهم دست میده. خیلی ممنونم از همراهی شما، بحث خیلی مهمی بود. ماجرای مربوط به ایران خود رو حتما پی میگیریم. اینجا از صبحان خدافظی میکنیم، مرسی که حضور
داشتید
استدیو. از شما هم تشکر میکنیم، لطفا کمربندتون رو ببندیم تا برنامه بعدی. یا علی.
رادیو اقتصاد
آبادی طلب، گردش چرخ‌دنده های صنعت کشور، تولید و تولید یک محصول.
صدای پیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار،
شما سرمایه.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما. صادرات روشی در اقتصاده که بر اساس ارسال کالا شکل می گیره. بشر اولیه به دلیل جمعیت کم و کوچک بودن جوامع نیاز به صادرات نداشتند و تنها از طریق مبادله کالا به کالا نیازهای خود را تأمین می کردن. با افزایش جمعیت و بزرگ شدن جوامع بشری این نیاز احساس شد. اساس صادرات ارسال کالا از کشوری به کشور دیگر و همینطور دریافت کالاست. این روش در انتقال از شهری به شهر دیگر هم وجود داره، اما بیشتر صادرات را امروز تبادل کالا بین کشورها و سرزمینها تشکیل میده. البته این روش در گذشته کالاها تنها بین شهرها جابجا میشدن. از اونجا که در گذشته خطرهای راه و موانع طبیعی صادرات رو با خطر روبرو می کرد، شاهد مبادله کالاهایی بودیم که حجم کمتر و وزن پایینی داشتند. اجناسی مثل پارچه، طلا، ابریشم یا ادویه. اولین بازار مبادله کالا مربوط به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در کشور چینه. در سال 1295 مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی از نظم و ترتیبی که در تجارت داخلی و خارجی چین دیده اظهار شگفتی کرده. پیش از میلاد مسیح، سومری‌ها در منطقه خاورمیانه تجارت منظمی داشتند. این قوم با استفاده از کشتی و از سواحل خاورمیانه برای نقل و انتقال کالا اقدام می‌کردند. همچنین برای نظم بیشتر در تجارت، قوانینی رو نگاشته بودند که شامل حسابداری، حمل و نقل و جلوگیری از خیانت در امانت می‌شد. کشتی‌ها نیز با توجه به نوع تجاری اونها شامل بارنامه می‌شدند تا جزئیات بار و مقصد و مبدع مشخص بشه. برای نخستین بار در بابل بود که تجارت عمده و خرد انجام گرفت. یونانیان برای اولین بار تجارت داخلی و خارجی را جدا کردند و ارسال کالا با قرارداد و درخواست متقاضی از ابداعات یونانیان باستان محسوب میشه. تاریخ روم در زمینه تجارت بسیار قابل توجه. رومی‌ها بیشتر به سیاست و جنگ اهمیت میدادند و تجارت رو حقیر میشمردند. از اونجایی که دولت مردان این سرزمین قرض بسیاری به بازرگانان پیدا کردند، تجارت نیز مورد توجه قرار گرفت. بعد از اون بنادر و انبارهای بزرگی در این زمینه احداث شد و به نوعی قرض سران مملکت از تجار موجب شد تا تجارت به سطح بالایی برسه و مورد توجه رومیان قرار بگیره. ظهور فئودالیسم، داد و ستد به نابودی کشیده شد. در این زمان کشاورزی بسیار پرطرفدار بود و فئودال‌ها نیز علاقه بسیاری به کشاورزی و زمینداری داشتند. به اعتقاد اونها تجارت تنها موجب تلف شدن وقت می‌شد، اما در کشاورزی با گذر زمان حاصل رنج نمایان می‌شد. تجارت در قرن‌های 17 و 18 دوباره رونق گرفت و تجارت بین‌المللی جان تازه‌ای گرفت. مرکزهای تجاری قابل توجهی در کشورهای آلمان، هلند، انگلستان و فرانسه در قاره اروپا تشکیل شد. در قرن 19 بانکها، بورسها، حمل و نقل و دیگر عوامل تسهیلات تجاری پیشرفت بسیاری کردند. تجارت کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلند مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده و هست. روزگارتون پربرکت. خدا نگهدار.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن، فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا،
بشه دل غم.